بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، ونتوكل عليه ونستهديه. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که داشتیم پیرامون جامعه شناسی دروغ در قرآن، البته بحث خیلی میتواند طولانی تر بشه تا همه زوایای آنچه که قرآن کریم در این خصوص به آن پرداخته است روشن بشه یا روشن تر بشود. در این 15 جلسه ای که گذشته 71 آیه در خصوص نگرش خدای تعالی به مسئله دروغ در جامعه بحث شده، 71 آیه، و حدود 10 تا روایت آورده شده و از دو خطبه مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه استمداد جستیم در اثبات مفاهیمی رو که در نظر داشتیم، و همینطور از یک عبارت از کلمات قصار مولا امیرالمومنین. اینا چیزهایی است که مورد بحث قرار گرفته. حدود 48 آیه فقط در سوره شعرا به بررسی دروغ پردازی در جامعه قرآن پرداخته، فقط در سوره شعرا، ولی آیاتش تقریباً شبیه به هم هست. من این بحث رو حالا تا هر جایی رسیدیم به عنوان ختم این موضوع در اینجا اعلام میکنم، بعد حالا بقیه‌اش هرچه موند در جاهای دیگری میشود تعقیب کرد تا موضوع به کمال خودش انشاءالله برسه. آنچه که قرآن تحت عناوین مختلف مطرح میکنه که چرا در جامعه دروغ رایج میشه و مردم به دروغ بیشتر متوسل میشوند تا به راستی و راست گفتن، میشه چند عنوان رو که اول هم من مطرح کردم باز تکرار بکنیم که منافع فردی و خانوادگی شخص، نه منافع اجتماعی، به او تحمیل می کند یا او رو وادار می کند که دروغ بگوید. این منافع مادی دنیوی فردی یا خانوادگی او، او را به سمت دروغ پردازی می کشاند. حتی این دروغ را تا جایی ادامه می دهد که دعوت انبیا و کلام خدا را دروغ می انگارد و می گوید انبیا دروغ می گویند، انبیا ساحرند، انبیا مجنونند. چرا؟ برای اینکه گفته انبیا و روش انبیا منافع مادی فردی یا خانوادگی او را به خطر می اندازد و او گمان می برد که با دروغ گفتن، که بخشی از دروغ هم نفاق هست که ما اصلا وارد اون قضیه نشدیم و الا آیات نفاق هم باید مورد بررسی قرار بگیرن، همطوری که میبینید اول سوره منافقون هم خداوند به دروغ پردازی اهل نفاق اشارت دارد که میفرماید اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ببینید منافق دروغ گوست، اینها به دروغ میگویند تو رسول خدا هستی، خدا میداند و نیازی به شهادت اونها نیست. حتی اتخذوا ایمانهم جنه، اینها می آیند و سوگندهای خودشون رو سپر بلا می کنند، یعنی این سوگند رو به دروغ می خورد برای اینکه در کنار تو هم که رسول هستی به یک منافع مادی دسترسی پیدا بکنه، و الا هدفش از اینکه بیاید خدمت تو و بگوید و سوگند بخوره که تو رسول خدا هستی این نیست که واقعا تأییدی بر رسالت تو باشه، این رو هم به دروغ میگوید. بنابراین ما اصلا وارد مسئله نفاق نمیشویم و نشدیم، همیشه آیاتی رو بررسی کردیم که عیناً کلمه کذب، حالا در هر صورتی یا به صورت مصدر یا به صورت ثلاثی مجرد یا از باب تفعیل اینها درش آمده بود، اونها رو بررسی کردیم. آیات سوره شعرا هم تقریبا همه از همین دسته، یعنی چند آیه قبل و چند آیه بعد نشان می‌دهد که دروغ پردازی مخالفان انبیا از کجا شروع میشه و چرا هست. خب چرا اصلا ما این بحث رو انجام دادیم؟ اون اول هم توضیح دادم، من مرور میکنم که در واقع ذکرا باشد، یادمون بیاد که چه ها گفتیم و چه گذشته است. این که خود ما نفسمون رو، حرکاتمون رو، کلاممون رو بر این آیات عرضه بکنیم و ببینیم جایگاه ما، ایستگاه ما و جایی که ایستادیم و داریم زندگی میکنیم و این حرکات رو داریم، این گفتار رو داریم، چقدر با این آیات انطباق داره. آیا ما هم مثل قوم ثمود هستیم که صالح رو تکذیب بکنیم، مثل قوم عاد هستیم که هود رو تکذیب بکنیم؟ ما کجا هستیم؟ نسبتمون به پیامبر خودمون با مقایسه با اون اقوام دیگر چگونه است؟ آیا ما هم مثل اون اقوام هستیم؟ ما هم مثل قوم شعیب هستیم، او رو تکذیب میکنیم، یعنی پیامبر خودمون رو تکذیب میکنیم؟ ببینیم اگر این هست، ما بدانیم که فاصله داریم با دین و دین ما صادقانه نیست، ایمان ما صادقانه نیست، باید بیاییم در واقع طریق صدق و اون چیزی که قرآن میگوید که ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتزل بكم عن سبيله، از راه های دیگه تبعیت نکنید که به گمراهی کشانده میشوید. ببینیم رفتارهای ما برای اینکه دنیا رو نگه بداریم نباشد، یعنی اگر ما در یه جایی هستیم، مثلا در یه اداره ای و کار میکنیم و اگر امروز این ناحق را از رئیس اداره ببینیم، یک دروغ ببینیم و به او تذکر ندهیم، یعنی ما هم با دروغ او همراهی کردیم و اگر تذکر بدهیم ما را اخراج میکند، کدام یک از این دوتا را انتخاب میکنه؟ اینا یعنی به این میگن پل صراط به باریکی موه، همینه. یعنی ببینید به باریکی موه هست حرکت ما، یعنی یه ذره تکون بخوریم سقوط کردیم. اینطوری به این سادگی نیست که ما، یعنی با قرآن برخورد کردن و قرآن را به عنوان کتاب هدایت پذیرفتن به این سادگی نیست. این خیلی سخته واقعا که آدم بیاد بگه من قرآنی هستم و هر روز هم بره توی اداره و بیاد و هزارها دروغ ببیند ولی به جهت اینکه حقوقش قطع نشه یا اخراجش نکنه سکوت بکنه. یعنی این همراه با لشکر دروغ پردازان و دروغ گویانه. اینا دیگه قرآن حداقل با این قضایا تعارفی نداره. بیام چند آیه از این 48 آیه، چون آیات کوتاهه فکر کنم بشه سریعا همش رو همین امروز تمام کرد. از آیه 91 به بعد در سوره شعرا، اونایی که قرآن دارن میتونن نگاه بکنن، و برزت الجحیم للقاوین، گمراهان، قاوی یعنی گمراه، قوا گمراه شد، یقوی گمراه میشود، قاوی اسم فاعل، جمعش قاوین یعنی گمراهان. میگه اصلا جهنم برای گمراهان آماده شده و پیدا شده است. و قیل لهم اینا ما کنتم تعبدون، از آنها پرسیده می شود، از گمراهان، که اون کسانی که شما در دنیا می پرستیدید امروز کجا هستند؟ لطفا اونا رو صدا کنید که تشریف بیارن. کجان اونا؟ اونا کی بودن؟ من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون؟ اینا کسانی غیر خدا بودن، آیا الان شما را یاری میکنن یا میتوانن به فریاد شما برسن و انتقام بگیرن برای شما، یعنی نگذارن که شما وارد آتش بشوید؟ اونا سوالای جدی است در برابر ما، یعنی ما هم باید جواب بدیم. این قرآن رو اینطوری نخونیم که فکر بکنیم این سوالها فقط از قاوینی هست که مثلا در زمان موسی بودند یا عیسی بودند یا دیگه کاری با ما نداره. چند آیه رها میکنم، میام آیه 97. این تا 93 بود، از 97 شروع میکنم. تالله ان کنا لفی ضلال مبین، سوگند میخورن در پاسخی که این سوال ازشون میشه که اون کسانی را که شما میپرستیدید حالا کجا هستن، سوگند میخورن به خدا، به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم. اذ نسویکم برب العالمین، برای این که این خدایان رو ما در برابر و مساوی با خدا قرار میدادیم. شما که ما شما رو میپرستیدیم در دنیا، شما رو خدا تلقی میکردیم. ببینید امروز اکثر مسلمان ها علما و پیشوایان دینی خودشون رو جای خدا نشوندن، اصلا نمیگوین قرآن چه گفت، اصلا میگوین آقا چه گفت. آقا چرا این کارو میکنی؟ آقا گفته، آقا گفته، یعنی آقا جای خدا نشسته. حالا این آیه جواب بدیم بهش. اذ نسویکم برب العالمین، ما شما رو برابر با خدا تلقی میکردیم، در گمراهی بودیم. باز چند آیه بیم، آیه 102، من پلکانی میرم که سریع برسیم باقی. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، یکی از دروغهای بزرگی که با شهامت دوباره همین دروغ پردازان در برابر خدا و در روز قیامت میگوین اینه که خدایا اگر یک دور دیگه به ما مهلت دادی ما حتما از مؤمنان خواهیم بود. و اینم دروغه و همونجا میداند که داره دروغ میگه، چون اگه یک مهلت دیگه هم بهش دادن همین کارو میکنه. شما ببینید خدا در روز ده ها بار به ما مهلت میده و ما چشممون به حساب نمیاد، اصلا یادمون میره. ببینید خطراتی که از ما میگذرد، بیماری هایی که از ما میگذرد، الطافی که خدا میده، نعمت هایی رو که قطع نمیکنه و پیوسته میده. بله؟ شما الان در نظر بگید این زاینده رود ما که خشکیده است به عنوان یک عذاب الهی، این نتیجه دروغ سازی ها و دروغ پردازی های ما. حالا اگه آب آمد توش، خدای ما توبه کردیم دیگه دروغ نمیگیم، فلان باران بفرست چه بکن، فلان بارون بیاد، برف بیاد، زاینده رود دو مرتبه آب درش جاری بشه، ما همون گناهایی که میکردیم دیگه نمیکنیم؟ مطمئنن برمیگردیم و میکنیم. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، این یه نشانه است، آیت الهی است که اینها بگویند که ما دیگر سراغ دروغ نمیریم، سراغ گناه نمیریم و ما مؤمن خواهیم بود اگر یه مهلت دیگری به ما داده بشود. خدا میگوید اینها بیشترشون اهل ایمان نیستند. بیم آیه 105، سر دروغ، یعنی اینها کلن در جریان دروغ گفتن اقوام است، حتی در روز قیامت و حتی در پیشگاه خدای تعالی همون وقتی که عذاب رو داره میبینه. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح فرستادگان خدا را دروغ انگاشتند، یعنی گفتن اینها دروغ میگن. از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اون وقتی که نوح اونها رو دعوت کرد و گفت آیا شما نمیخواهید پرهیزگار بشوید، پرهیزگار بشید، نمیخواهید، ببینید الان چقدر ما داریم دعوت میکنیم. همین جلسه خودمون رو ببینید، اینجا رو نگاه بکنید، پیاده روهای همین شهر هم نگاه بکنید. ببین حالا برید یکی از شماها جلوی 4 تا جوان 5 تا 3 تا رو بگیرید، بگید بیا تو نمیخوای پرهیزگار بشی، بیا اینجا بشین 4 تا آیه قرآن برات بخونم. میزنه زیر دستتون، هولتون میده توی جوب آب، پرتتون میکنه اون طرف که برو پیکارت بابا، اینا چی حرفه، چرت و پرت میگی، گذشت دیگه دورش. فکر نکنی زمان نوح، الان همینجا توی همین خیابون اتفاق میفته این. یعنی هیچ یک از ما جرأت این که با یک جوان صحبت بکنیم و این سوال ازش بپرسیم که الا تتقون، شما نمیخواد پرهیزگار بشی، خیلی خیلی اگه مراعات ادب بکنه کتکمون نمیزنه. ها نمیخواید بیاید برید توی این شبکه های و این فضای مجازی، توی این فیسبوک و توییتر و اینها ببینید که چقدر نسبت به یک کسی که یک کلمه از دین صحبت بکنه فحاشی و تهمت و افترا و بهتان هست، که چرا تو این حرف زدی و چرا از دین دفاع میکنی. اینی لکم رسولون امین، من فرستاده ای امین هستم، دروغ نمیگویم. فتق الله و اطیعون، شما از گناه و معصیت خدا پرهیز بکنید و از من اطاعت بکنید. و ما از علاکم علیه من اجر، من که مزدی از شما نمیخوام. این اجری الا علی رب العالمین، مزد من با پروردگار جهانیان است، او به من مزد میده. فتق الله و اطیعون، ببینید دو بار در این سلسله آیات تکرار میکنه. حالا این رو هم پیشاپیش بگویم که در مورد به اصطلاح این نوح هست، در مورد صالح، در مورد هود، در مورد شعیب این آیات تکرار میشه، از این جهت خیلی زود میتوانیم بریم جلو. یعنی همین روح همه انبیا میگوین که و ما اسالکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، پروردگار جهانیان به من پاداش میدهد. قالوا انؤمن لک و اتبعک الارذلون. آی نوح، این کسانی که دو دنبال تو راه افتادن، اینا پابرهنه ها و بدبخت ها و ذلیل مرده های جامعه هست، اینا اعرازل جامعه هست. ما از بزرگانیم، ما ملع قوم هستیم، ما دنبال تو راه بیفتیم، مگه میشه؟ قالو، ببینید مخاطب نوحه، قالو لئن لم تنتهی یا نوحو لتکونن من المرجومین. آی نوح، اگر به این صحبت ها در جامعه ما پایان ندهی، تو حتما از مرجومین هستی، یعنی اونقدر سنگ بد میزنیم تا از شهر بری بیرون. همون کاری رو که اهل طائف با پیامبر اکرم صلوات الله علیه کردن. حالا نوح یه حرف میزنه، قال رب ان قومی کذبونه. این کسره به معنای یه به اصطلاح متکلمه. خداوندا ای پروردگار من، قوم من مرا تکذیب کردن، گفتن که این دروغ میگه، این حرفا بی خوده، دورش گذشته. حال من اگر که خیابان را مثال زدم خیلی پیش خودم کوتاه آمدم، ولی ما در خانه های خودمون هم حتی با جوان ها و اولاد خودمون هم دیگه جرأت نداریم از دین صحبت بکنیم، و اگر صحبت بکنیم ما رو تکذیب میکنن و میگوین این حرفا دیگه دروغه و به درد نمیخوره. خب بیایم سر قوم عاد. این قوم نوح بود. کذبت عادون المرسلین، قوم عاد هم فرستادگان خدا رو تکذیب کرد. از قال لهم اخوهم هودون الا تتقون. ببینید مثل همون نوح، هود که برادرشون بود، از میان خودشون بود، آمد گفت، پرسید آیا نمیخواید پرهیزگار بشید؟ چند آیه یعنی 10 آیه بعدتر باز هود میگوید انی اخاف و علیکم عذاب یوم عظیم، من از روزی که عذاب بزرگی بر شما نازل بشود هراسناکم، میترسم از اون روز. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، گفتن که آقای هود برای ما یکسانه، چه تو به ما وعظ بدی پند و اندرز بدی چه ندی، یکیه، فرق نمی کنه. یعنی واقعا اینا رو با جامعه خودمون تطبیق بدیم و بعد بپذیریم که آنچه که در جریان است در جهان اسلام حتما من به عنوان عذابهای الهی بهش نگاه میکنم، چون عذاب یه چیزی نیست که از آسمان بیاد، اون چیزی که ما از قرآن برداشت میکنیم عذابها نتیجه و ثمره و میوه درختی است که اعمال ما اون رو کاشته و آبیاری کرده. یعنی عذاب یه چیزی نیست که در چنته خدا باشد و خدا اون رو برداره و بندازه رو سر ما، عذاب یه حیطه و عرصه است. مثلا فرض بگیرید دریای خزر، هیچ وقت دریای خزر یا اقیانوس هند یا نمیدونم شهر بندر عباس پا نمیشه بیاد پیش ما، ما حرکت میکنیم میریم اونجا. آقا کجا بودی؟ بندر عباس. آقا کجا داری میری؟ به سمت عذاب، به سمت عذاب دارم میرم. اون وقت یه دفعه میبینید داعش سر در میاره و بیرحمانه قتل عام میکنه، یه دفعه اسرائیل سر در میاره و بیرحمانه بمباران میکنه و عنایت هم داره که زنان و کودکان کشته بشن تا به دنیا بگوید که ببینید که هیچ کاری نمیتونید بکنید. و تمام این عذاب ها داره سر مسلمان ها میاد. پس ما باید به خود برگردیم. ما یه جایی به انبیا داریم دروغ میگیم، ما یه جایی به خدا داریم دروغ میگیم، ما با خدا صاف و صادق نیستیم، ما در نماز دروغ میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط کاف حسر دیگه منحصر میکنه، فقط و فقط تو را میپرستیم و فقط و فقط از تو کمک میخواهیم. کجا اینه؟ این الان روی به صورت فکاهی در اومده، البته یه حقیقتی داره. یه نفری گفت که یه آدمی سراغ داری که توی شهر داری این کار ما را حل بکنه. گفت که آره یه کارمند هست و خیلی آدم متدین نیست و خوبه و اهل نماز و دستش پاکه و فلان اینا. گفت نه من اینا رو نمیخوام، من یه آدم بدجنس شارلاتان میخوام که کارم رو حل بکنه، کاری ندارم که خوبه یا بده، شارلاتان باشه، دروغگو باشه، دزد باشه، رشوهم از من بگیره، کارم رو حل بکنه. خب این جامعه وقت این نمازش درسته، یعنی این ایاک نعبد و ایاک نستعین اینه، یعنی این که از رشوه و در واقع کارچاق کنی و دلالی و واسطه گری و از اینا کمک میخواد. و همین جامعه میشه که میبینیم و همین وضعی که میشه میبینیم. ببینید از ترابلوس لیبی جنگ و از بنغازی برید اونورتر مرز الجزایر، جنگ و خون ریزی تا برید در نیجریه و بوکو حرام ها و آفریقای مرکزی، همینطور مسلمان کشی هست تا بیای در عراق و عرض کنم که کردستان عراق و بعد برید در پاکستان و افغانستان، همه جا مسلمان ها. این عذاب نیست اسمش و ما مسئول نیستیم، نه، نتیجه دروغه. نتیجه این است که مستقیما یا به خدا دروغ گفتیم یا به خدا گفتیم که این انبیایی که فرستادی دروغن بی خودن. این هادا الا خلق الاولین، این یک روش و عادتی بوده است که ما پیش از این هم داشتیم که هر پیامبری که آمده گفتیم این پیامبر نیست، دروغه. و ما نحنو به معذبین، هیچ کس هم نمیتونه ما را عذاب بکنه. اصلا عذاب چیه؟ آخرت چیه؟ مگه میشه ما بمیریم که بدیم لای خاک و رفات بشیم و گرد بشیم و پودر بشیم و بعد هم دو مرتبه زنده بشیم. اصلا این حرف بی خودیست. فکذبوه، پس هود را قوم عاد تکذیب کردند، گفتن دروغ. نتیجه چی شد؟ فاهلکناهم، خدا میگه ها اگر ما این رو بهش ایمان نیاوریم که خدا میتواند هلاک بکنه، پس ما هم داریم هم خدا رو دروغگو به اصطلاح به حساب میریم، هم پیامبر ما رو که این آیات رو آورده. فاهلکناهم، ما هلاکشون کردیم. آی ما که اینجا نشستیم خدا را با این قدرت میبینیم که قومی را هلاک بکنه؟ اگر ایمان نمیارید نگاه بکنید، به نوار غزه نگاه بکنید، به عراق نگاه بکنید، ببینید که از زن و بچه و کودک و شیرخواره و بزرگ و سالمند همه دارن هلاک میشن. حالا ایمان میاریم که داریم میبینیم که ان فی ذلک لآیه، توی این هلاک شدن نشانه و آیه است. نگاش بکنیم، پند بگیریم. و ما کان اکثرهم مؤمنین، ببینید بازم همون چیز رو که برای نوح گفت، برای قوم نوح، که و ما کان اکثرهم مؤمنین برای قوم عاد هم میگوید. بریم آیه 141 سوره شعرا. کذبت ثمود المرسلین، ثمود هم مرسلین رو تکذیب کردن. ببینید اینا یه پیامبر میاد، مثلا برای ثمود صالح میاد، برای عاد هود میاد، قوم نوح هم که نوح آمده، قوم لوط هم که لوط آمده. خب اینا همه یه پیامبرن. چرا میگه کذبت ثمود المرسلین همه انبیا رو انکار میکنه؟ یعنی اگر کسی یک پیامبر رو رد کرد، همه انبیا رو رد کرده. فرقی نیست که، لا نفرق بین احد من رسله، تفاوتی نیست. پس اگر قوم ثمود فقط صالح رو رد کرد، یعنی همه انبیا رو انکار کرده و دروغ انگاشت. از قال لهم اخوهم صالحون الا تتقون، ببینید همه سؤال انبیا یکیست. من اینا تکرار میکنم که متوجه بشیم که سوال انبیا از قومشون همه یک شکله. آیا نمیخواهید پرهیزگار بشوید؟ نمیخواهید از نافرمانی و معصیت خدا پرهیز بکنید؟ از آیه 142 میرم به آیه 151. فاتقوا الله و اطیعون، پس پرهیز بکنید از معصیت خدا و از من اطاعت بکنید. ولا تطیعوا امر المسرفین، مبادا که از فرمان اسراف کاران تبعیت بکنید. و یکی از اون فرماندهان به اسراف نفس خود ماست. یوسف میگه ان النفس لاماره بالسوء، این نفس انسانی است که فرمان به بدی میدهد. و خیلی از بدی ها رو ما در نفس خودمون و با نفس خودمون هموار میکنیم و میپذیریم. خیلی از این چیزهایی که درش اسراف و تبذیر هست، و خدا هم میگه ان الله لا يحب المسرفين، خدا اسراف کارها رو دوست نداره. ما اصلا عنایتی به اسراف نداریم. ببینید در هیچ جای دنیا به اندازه ایران بنزین در ترافیک ها مصرف نمیشه. حالا اگر این تبذیر نباشه حداقل اسرافه. پس همه کسانی که مؤثر هستند در این که این رخداد اتفاق بیفته، این بنزین ها در ایستادن بدون حرکت، چون بنزین برای حرکت، برای ایستادن که نیست که، مصرف می شود، اگر تبذیر نباشد اسراف هست. همه کسانی که در این قضیه درگیرن خدا اونها رو دوست ندارد، حتی اگر نه فقط شب 19 و شب 21 که تمام شبهای سال را، نه فقط یک ساعت، که از سر شب تا پگاه و بامداد قرآن بر سر بذاره و گریه بکنه و زاری بکنه، اینا خدا او رو نمیبخش. چون نظام عالمه ها، یعنی نظام او رو نمیبخشد. چرا؟ برای اینکه یکی از گرانبهاترین ثروت‌های بشریت را، نه ثروت ملی ما را، ثروت بشریت را که میتواند در رشد و ترقی و صنعت او، تولید کشاورزی او، سیر کردن شکم‌های گرسنه او مؤثر باشه، این رو دود میکنه میره. بعد عذاب میاد. خدا مصرف رو دوست نداره. عذابش چیه؟ عذابش اینه که شهرهای بزرگ ایران از جمله اصفهان پر سرطان ترین شهرهای دنیا هستن. این میشه عذابش. خدا وقتی میگه مصرف رو دوست ندارم، اینطوری هم عذابش میکنه. یه سنگ از آسمون نمیاد. بعد وقت ببینی چه همه هزینه میشود برای درمان این سرطان ها که داروهاش هم ما نمی سازیم، بنابراین ثروت‌های ملیمون رو میدیم به خارجی‌ها، چونه هم میزنیم، تو رو خدا نوکر شما هستیم، تحریم‌ها رو بردارید، غلط کردیم، دیگه نمی‌کنیم، خاک پای شما هستیم، شما سروری، شما تاج سرید، دارو رو به ما بدید. این میشه، میشه عذاب. تحقیر میشه عذاب. که یک ملتی به خاطر ندانمکاری، به خاطر اسراف، به خاطر تبذیر که همش رو خدا حرام کرده، بشه خاک پای دیگرانی که کافرن. میشه عذاب. میشه تکذیب نوح، میشه تکذیب هود، میشه تکذیب صالح، میشه تکذیب شعیب. وقت مسلمان ها با این قرآن باید و میتوانستن پیشتازترین، پیشروترین، اخلاقیترین، مترقیترین و کارآمدترین و کمککارترین ملتهای روی زمین باشن و متحدترین. وقت ما دعوامون سر چیه؟ یعنی واقعا انصاف بدین. آیا این تکذیب نیست؟ تکذیب پیامبر نیست؟ دعوامون سر چیه؟ نماز و ظهر عصر با هم بخونیم یا جدا بخونیم؟ وضو رو از این ور بگیریم یا از این ور بگیریم؟ پامونو بشوریم یا مسح بکشیم؟ این واقعا اینا مسائل خلافیه؟ اینا مسائلی است که مسلمان ها بر سرش همدیگر بکشن؟ یعنی خدا ما را در روز قیامت استنتاق میکند و عذاب میکنه که چرا اینطوری وضو گرفتین؟ یعنی واقعا حق بدیم به خدا، انصاف بدیم. آیا خدا اینطوریه؟ خدا اینقدر ظالمه که یک کسی اومده اینطوری وضو گرفت؟ حال گرفت. خود قرآن هم میگه علل مرافق، اونم میگه تا کجا شستی؟ تا مرفق. باشه شستم. وقتی کشتارهایی که حالا این نمیدونم ابوبکر بغدادی اومده، این کیه؟ شیعه. بکش بکش. سر همینا، سر همین که این اینطوری وضو میگیره، به جای اینکه پاشو بشوره مس میکشه، باید کشته بشه. ما اختلاف دیگه نداریم که. وقتی اینا تکذیبه، یعنی میشه عذاب، عذابی که در پی تکذیب میآید. فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. مسرفین رو حالا خود قرآن تعریف میکنه کیا هستن؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. کسانی که در روی زمین فساد میکنن و اصلا اصلاح نمیکنند. خیلی حرف هست توی این آیات، خیلی حرف. یعنی هر جایی رو حداقل تو مملکت خودمون که من نگاه میکنم، میبینم که خرابی ها و ویرانی ها ناشی از دروغ پردازی است. جواب میدن به صالح که گفت که از امر مسرفان اطاعت نکنید، مسرفان کسانی هستند که در روی زمین فساد میکنن و اصلاح نمی کنند. جواب میدن به صالح که این حرفا رو زده، قالوا انما انت من المسحرین. گفتند که آی صالح، حضرت عالی را چیز خورتون کردن. مسحر یعنی که یه چیز بهش دادن خورده، دیوانه شده، جادو زده است، عقلش از دست، دعا نوشتن انداختن توی آب بهش دادن خورده، عقلش رو از دست داده، تو از مسحرینه. همین الان هم برای پیامبر همین جوانای ما همین حرفا رو میزنن ها، بشونی پای حرفاشون ببینی، صلوات فرستانشون به مسخرگیه، اسم پیامبر بردن به مسخرگیه، اسم امام ها رو بردن به مسخرگیه، همه چیز رو مسخره کردن. و باید دید که مقصر هم البته کیست. ما انت الا بشرون مثلنا، آی ساله تو کسی نیستی، با تو کی هستی؟ آدم مثل خود ما، با ما فرق نمی کنه. فتی به آیتن این کنتم من از صادقین، اگر تو راست میگی که پیامبری، یک نشانه بیار، یعنی یه اعجاز بیار. خب بیایم سر آیه 161، قوم لوط. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط هم مرسلین رو تکذیب کرد. از قال لهم اخوهم لوطون الا تتقون، برادرشون آقای لوط بهشون گفت که شما نمیخواید پرهیزگار بشید. آیه 167، شش آیه رها میکنم. قالوا لئن لم تنته یا لوطو لتکونن من المخرجین. نوح من المرجومین بود، گفتن سنگسارت میکنیم تا بری بیرون. این آقای لوط رو بهش گفتن که تو اخراج میشی، من المخرجین، اصلا کلن اخراج شده ای. حالا وسط اینجا یه به قول مشهور یه جمله معترضه بگم. در طول این چند بار، شش بار یا هفت بار، حالا فکر کنم شش بار من زندان رفتم، از سال 67 تا سال 92، شش دور زندان رفتم، تمام بازجویی ها آخرش اینه که یا میای حرف ما رو قبول میکنی، در دهنتو میبندی، حرف حق نمیزنی، از قرآن حرف نمیزنی، و الا من المخرجین، من المرجومین، سنگسارت میکنیم، بدارت میزنیم، تکه تکه میکنیم. جمهوری اسلامی ها، جمهوری اسلامی، کسی که از اسلام و قرآن حرف بزند. من یه کتابی با یکی از دوستان نوشتیم راجع به پیامبر و زندگی پیامبر، 10 صفحه از اساسی ترین مطالبش ارشاد گفت اینا رو وردارید تا مجوز چاپ بدیم. خب اینه، یعنی ما مواجهیم با همین جریاناتی که قرآن تعریف میکنه. از این جهت من عنوان بحث رو گذاشتم جامعه شناسی دروغ. جامعه شناسی دروغ، من از کجا بفهمم این بازجویی که روبروی من نشسته واقعا از سر ایمان داری حرفا رو میزنه؟ این میخواد اون مقامش رو حفظ بکنه. از این جهت ممکنه ته دلش بدونه من راست میگم، ولی برای حفظ مقام خودش میاد و دروغ پردازی میکنه. خب بیایم بر 10 آیه بریم بعدتر. آیه 176، کذب اصحاب الایکه المرسلین. ایکه هم در واقع هم گروه بودن و هم یک مکانی که مثل حالا که میگیم مثلا اصفهانی، که هم اسم یه جاییست و هم گروهی رو میگن اصفهانی. اصحاب ایکه در یمن جنوبی بودند، اون چیزی که حال تاریخ ها میگن امروز میشه عدن، عدن امروز، اینجا زیست میکردن. اینها هم مرسلین رو تکذیب کردن. ببین قرآن دست میذاره جای جای کره زمین و هر جایی که یه رسولی آمده در برابرش دروغ پردازان و تکذیب کنندگان وجود داشتن. از قال لهم شعیب الا تتقون، شعیب بهشون گفت که شما نمیخواهید که پرهیزگار بشوید. بریم آیه 185، باز 9 آیه عقبتر. قالوا انما انت من المسحرین، دوباره همون حرفی رو که به صالح زده بودن که تو مسحری، به شعیب هم گفتن. و ما انت الا بشرون مثلنا، و تو کسی نیستی جز یه بشری مثل خود ما. و این نظنک لمن الکاذبین، به نظر ما اصلا تو دروغ پردازی، دروغ میگی. جالبه، به پیامبر میگن تو دروغ میگی صریحا. ف اسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگه تو راست میگی که پیامبری، آسمان را تیکه بکن، پاره پارش بکن، یه پارشو بنداز رو سر ما، عذاب اینطور. قال ربی اعلم بما تعملون، گفت که پروردگار من داناترین است نسبت به آنچه که شما انجام میدهید و عمل میکنید. فکذبوهو، تکذیب کردند شعیب را. فاخذهم عذاب یوم ذله، اون وقت عذاب روز ذله اونها رو گرفت. ذله به تازا به معنای اون دود و تاریکی و در واقع مه، یعنی گرد و غبار است که فضا رو غیر قابل رؤیت بکنه. اینه بهش میگن ذله، از ذله ها، ذله هم یعنی سایه، جمعش هم ذلاله. یوم ذله یعنی روزی که این بمب اسرائیلی میخوره وسط غزه و اون دودی که ازش بلند میشه و آتش که بلند میشه فضا رو غیر قابل رؤیت میکنه. خب میگه که عذاب، خدا داره میگه ها، میگه عذاب یوم الذله اونها رو گرفت. فاخذهم عذاب یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم، اون عذابی است که در یک روز بزرگ اتفاق میفته. بیایم آیه 221، باید 221 همین سوره باشه، سوره شعرا. خدا میگه، خدا به قوم این پیامبر میگه، میپرسه هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میخواهید که شما را خبر بدهم که شیاطین نزد چه کسانی مینشینند و فرود میآیند؟ نشست و برخاست شیاطین با کیست؟ تنزل و طبق قاعده مضارع در زبان عربی وقتی دو تا ت کنار هم قرار بگیره در مضارع یکیش حذف میشه، این بوده تتنزل، و چون شیاطین مؤنثه، جمع مکسر مؤنث میشه، فعلش مؤنث میاد، به جای اینکه بگوید یتنزل میگوید تتنزل. وقتی تتنزل شد یه تش میفته، پس تنزلو یعنی تتنزلو. میخواهید شما را خبر بدهم که نشست و برخاست و اجتماع و در واقع پارتی، چون نزله به معنای پارتی و مهمانی هم هست، تتنزلو یعنی بگم که شیاطین کجا با هم اجتماع میکنن، خونه هم دیگه میرن، مهمونی هم دیگه میرن، سور هم دیگه رو میخورن، اینا همه توی تنزلو هستا. بگم، خدا میگه بهتون خبر بدم کجاست. تنزلو علی کل افاکن اسیم، دور هم نشستن و شب نشینی و گرد همایی و مهمانی و اینهای شیاطین با کسانی است که بسیار بسیار دروغ پردازند و بسیار بسیار گناهکار. اینا با همه اجتماعاتشون، مهمانی هاشون، دور هم نشستن هاشون، اینا با همه. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، خیلی به حرف های هم دیگه گوش میدن. من زبانم بسته است و الا چنان تمثیل براتون میوردم که ببینی شیاطین کجا اجتماع میکنن و برای چه نقشه های اجتماع میکنن و چطور به حرف همدیگه گوش میدن. یلقون از سمع، بله بفرماید حضرت عالی، بله بله بله، گوشمون به فرمان شماست، هرچه شما هم بفرمایید. خب و اکثر هم کاذبون، دروغ هم میگه، تازه دروغ میگه، القاء سمعش دروغه. یعنی یه عده دروغ پرداز دور هم میشینن به دروغ های هم بله بله و چاکری میگن و همون رو هم اجرا میکنن. این بحث هایی است که قرآن داره. وقت ببینید جامعه شناسی دروغه، یعنی تحلیل میکنه شخصیت آدم ها رو، دروغ پرداز ها رو، اجتماعاتشون رو و اون کمک هایی که به هم میکنن در جامعه و راه هایی رو که برای وصول به اهدافشون طی میکنن. برای حسن ختام این مطلب 10 دقیقه دیگه وقت هست، از آیات 55 تا 60 در سوره فکر کنم انعام باید باشه، نه باید تو همون شعرا باشه. و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون. پیروی بکنید از بهترین چیزی که بر شما نازل شده. ببینید این آیه اون آیه رو تفسیر میکنه که و بشر عباد عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که این قول فقط قرآنه. یعنی اینکه خدا اجازه نمیدهد که هر مؤمنی بره و مثلا هر قولی رو گوش بده. آیا مثلا امیرالمؤمنین در کوفه است، معاویه هم در دمشق در شام؟ خب حالا عقیل به هر حال ناراحت شد از امیرالمؤمنین، پا شد رفت پیش معاویه، بعد از 5 یا 6 ماه برگشت. خب حالا برای امیرالمؤمنین تعریف بکنه که من این قولها رو از معاویه شنیدم، برای شما تعریف میکنم، شما احسنش رو بگیر و تبعیت بکن. مثلا احسنی در قول معاویه هست؟ پس این آیه رو این متجددین ما یه ذره دارن از مدار خودش خارجش میکنن که بله میخوان بگن دموکراسی هست و آزادی هست و اینا. اینا آیات خیلی بیشتری در قرآن هست که حاکی از این است که بشر آزاده در انتخاب عقیدهش فلان، اینا آزاده. بنابراین این برای آزادی بیان و اینها این آیه قابل استناد نیست که و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این یعنی که این قول، این قولم الف لام داره، القول مشخصه. این آیه هم اون رو به اصطلاح تقویت میکنه، اون معنا رو که و تبعوا احسن ما انزل الیکم، یعنی اون چیزی که بر شما نازل شده به بهترین شکل عمل بکنید، یعنی ضعیف عمل نکنید، به بهترین شکل. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن، پیش از آن که عذاب ناگهان بر شما فرو افتد و انتم لا تشعرون، و شما احساسش نمی کنید عذاب رو. ما واقعا احساس نمی کنید. ببین من الان، حالا شما شاید به اندازه من درگیر نباشید تو مسائل اجتماعی، ببینید تو شهر ما چه همه جوان به من مراجعه میکنن برای که طلاق بگیرن، برن جدا بشن، از کسی که 1 هفته است ازدواج کرده تا 1 سال تا 2 سال تا 10 سال. این عذاب لایشعرونه، این عذابی است که زیر پوست جامعه در جریانه و تمام خانواده، اصلا بنیان جامعه بر تأسیس خانواده است. اگر خانواده بخواهد اصلا متلاشی بشود و به اصطلاح پراکنده بشود و 2 نفر نتوانند با هم زیست مشترک و انسانی داشته باشند، این عذاب نیست؟ این عذاب زیر پوست جامعه در جریانه، مثل خون در جامعه در جریانه. و انتم لا تشعرون، شما احساسش نمی کن. و از این عذابها خیلی جامعه ما فرو گرفته، خیلی زیاد. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. خدا میگه من نمیخوام شما به روزی برسید که بگویید افسوس افسوس که من در کنار خدا و همسایه خدا و با خدا بودم ولی از دست دادم، فرطت، از دست دادم. و ان کنت لمن الساخرین، و من مسخره میکردم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، یا اینکه یه روزی برسه که یکی از شما بگه که اگر خدا مرا راهنمایی میکرد که من از پرهیزگاران بودم. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، یا اینکه یک نفسی بگوید وقتی عذاب را میبیند که کاش که خدا یک بار دیگه به من مهلت میداد تا از محسنین و نیکوکاران باشم. بلا بلا قد جاءت که آیاتی، آقایی که الان داری و خانمی که الان داری این حرف رو میزنی، ای بشر، ای ناس که الان داری این حرف رو به من میزنی و میگه اگه یه بار دیگه مهلت بدی، جاءت که آیاتی، آیات من برای تو آمد، رسولان من آمدن ابلاغ کردن، با چه سختی با چه جانفشانی ابلاغ کردن. فکذبت بها و استکبرت، اما تو آنها را دروغ انگاشتی و این دروغ انگاشتن تو ناشی از استکبار تو بود. تو خودتو بزرگتر از خدا تلقی کردی، خودتو بزرگتر از پیامبر دانستی. و کنت من الکافرین، اون وقت از کافران بودی. کافر این کسی که روی حق رو خاک می‌ریزه و می‌پوشانه. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، ای پیامبر در روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستند و آیات الهی را دروغ انگاشتند رویهایشان سیاه است. وجوه هم مسوده، روسیا هند، همین روسیا که خودم میگم ممکنه یکم صورتش با صابون شسته باشه، بدم از اروپا هم اومده باشه، خیلی هم سفید و براق باشه، ولی روسیا باشه. حالا سوال میکنه ای پیامبر، آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران وجود ندارد؟ چرا؟ وجود داره. کدوم متکبر؟ همون که اونجا مخاطبش کرد و گفت که فکذبت بها و استکبرت، تو دروغ انگاشتی و استکبار کردی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.